میکنم که نگاه به فراکسیون ورزش و شکلی فراکسیون ورزش با در واقع کمک آقای دنیا مالی تو این حوزه میتونیم نماینده ها رو تردید بکنیم برای اینکه در تخصیص بودجه واقعا قابل تأمل و توجه، چون واقعا سالهای قبل ما خلأ توجه بودجه داشتیم تو سال، حتی تو سال 1403 من هرچی مطالعه کردم در مرکز تجربه مجلس دیدم که واقعا خلأهای قانونی در حوزه بودجه برای ورزش بسیار زیاد مشاهده شد. همین الانم واقعا من نمیتونم رو کلیات بودجه چیزی سرفصلی از حوزه ورزش بتونم به یقین برسم.
شما اطلاع دارید آقای کشوری که اصلا این بودجه ورزش که توی حالا لایه بودجه اومده به مجلس آیا اصلا از طرف خود دولت افزایشی داشته به نسبت سال گذشته یا خیلی اطلاع دارید؟
بله ببینید اصلا همون دیگه، چون اشاره مستقیم به این حوزه نشده. شما ببینید تا یه چیز کلیاتی رو صحبت شده در رابطه باش، ولی کلیات فقط از یک افزایش نسبی در واقع خبر میده، یعنی ما فقط میتونیم بگیم به صورت نسبی در همه حوزه های افزایش، یعنی تو اغلب حوزه
که معمولا هر سال همه وزارتخونه های افزایشی دارن به طور طبیعی.
دقیقاً همینطوره. بله دقیقاً همینطوره. ما اگر وارد جزئیات بشیم خوبیش اینه که ما الان میتونیم در جلسات فراکسیون این اتفاق رو رقم بزنیم که انشاءالله در جزئیات وقتی مطرح میشه، هم در تلفیق، هم یعنی در کمیسیون تلفیق، هم در صحن علنی، بتونیم پیشنهاداتی رو بدیم که اتفاق خوبی بیفته. یعنی اون نگاهی که دوستان از قبل هستش، سالیان قبل میگن یه تکونی بخوره این بودجه ورزش، اونجوریه
که بله خب از قدیم بیفته. اصلا میگفتن که چونه ورزش کوچیک گرفته شده و بودجهش بودجه کمی هست به نسبت فعالیت هایی که در طول سال ورزش داره تو بخش های گوناگون. البته حالا ما فقط بخش ورزش قهرمانی رو نمیگیم.
اگر اجازه بدید بفرمایید یک موضوع ریشه ای هم اشاره بکنم. من به عنوان نماینده نباید این رو بزنم، اما واقعا تو دلم هست اجازه بدید بگم. ببینید کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بار سنگینی روی دوششه، یعنی ما از اونجایی که بحث ورزش، بحث جوانان، بحث وزارت، یعنی ما حداقل سه کمیسیون به صورت وزارت خونه به صورت مستقل و مستقیم و دو وزارت خونه به صورت غیر مستقیم زیر نظر کمیسیون فرهنگی.
بله.
یعنی شما اگر بخواد بررسی بشه در حوزه مختلف فرهنگی در کشور، خب ما هم ورزشمون هم جوانانمون در این کمیسیون بررسی میشه. خب خیلی شاید نگاه به سمت کمیسیون فرهنگی انقدر زیاد باشه، از اون ور به قول شما بله این شونه ورزش و در این حال فرهنگ و در این حال جوانان رو انقدر کوچیک گرفتن، شما هر چقدر میگین یه قرار اول ظرف تو بزرگ کن بعد انتظار اون بودجه رو داشته باش. متاسفانه شاید تو این سالها، من حالا تو بین همکاران خودمونم عرض کردم، ما نیازمند این بودیم که یه کمیسیون مجزا داشته باشیم. الان ما یه فراکسیون راجبش صحبت میکنیم در حوزه ورزش، انقدر استقبال میشه که مطمئنن اگر یه کمیسیون مجزای ورزش جوانان ما اگه داشتیم خیلی میتونست مفید باشه. یه کمیسیون راجع به ورزش جوانان بانوان،
خب این باید توی آیین‌نامه مجلس تغییراتی ایجاد بشه.
بله آیین‌نامه داخلی باید تغییر کنه. ما تو به دوستان اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی هم پیشنهاد دادیم چند تا از نماینده. اما خب این اتفاق اگر به نظر من، این نظر شخصی
میتونه کمک بکنه به نظر شما؟
میتونه کمک بکنه. البته این اتفاق ان شاء الله در
آینده توجه مجلس به ورزش، بله
ان شاء الله در آینده بیفته. ولی الان به صورت اضطراری بخوایم بگیم، به نظر من در بحث لایه بودجه و جزئیات لایه بودجه 1404 یک مقداری باید اختصاصی به این موضوع توجه بشه. در این حال به جوانان، چون با هم در واقع دیده شده، هم به جوانان آسیب نه، حوزه جوانان عرض میکنن آسیب نرسه، هم به حوزه در واقع ورزش آسیب نرسه. این ظرف رو میشه به نظر من توی لایه بودجه میشه تعریف کرد که این ظرف رو یه مقدار به نسبت سالهای قبل بزرگترش کرده شده.
حالا آقای دکتر کشوری، قبل از بحث بودجه 1404 خرداد امسال یک بحثی مطرح شد، در واقع بودجه سازمان برنامه بودجه یک مطلبی رو ابلاغ کرد و خب خود آقای مخبرم در جریان این مسئله قرار گرفت و در مجلس هم مطرح شد که طبق حالا تبصره 13 یک بودجه مشخصی همین سال 1403 تعلق بگیره به بحث ورزش. حتی اگر دقت کرده باشید بحث وزارت نفت هم اومد وسط، یعنی یک سری وظایفی هم طبق تبصره 13 وزارت نفت هم معول شد که حتی در زمینه اون هزینه های اقلام و ابزار غیر تخصصی اقلام مصرفی رو دارم عرض میکنم که فدراسیون ها هزینه میکنن، این هزینه که میکنن رو پولش رو در واقع وزارت نفت تقبل کنه و یه جوری کمک بشه به بحث ورزش.
این تبصره 13
الان قرار بود که این بودجه به نوعی تقسیم بشه و بیاد در اختیار فدراسیون ورزشی قرار بگیره. شما بهتر از من میدونید الان فدراسیون ورزشی با توجه به وضعیت ارز خیلی مشکلات دارن، خیلی از مسابقات ورزشی که باید شرکت کنن مجبورن مدیریت کنن نرن به دلایلی یا بحث تهیه بلیط و مسائلی از این دست که بسیار هم دشوار هست. خیلی از فدراسیون الان هزینه‌ای که کردن چشمشون به این تبصره 13 بود که این بودجه بیاد تزریق بشه بهشون کمک بشه، عملا پولی دستشون رو نگرفت. در حالی که دو ماه از نیمه دوم سال رو هم پشت سر گذاشتیم، چهار ماه دیگه هم آخر سال هست، چشم هم بگذاریم بازی آسیایی ناگوی هم تقریبا کمتر از دو سال دیگه فرا میرسه و یه مقدار فدراسیون از برنامه‌شون فاصله میگیرن. یعنی قبل از اون بحث بودجه سال آینده همین ظرفیت رو نمیشه اینجوری زندش کرد. و اگر تا الان تزریق نشده این بودجه، دلیلش از منظر شما چیه؟ اولویت های دیگه اتفاق افتاده توی حد فاصل که این مسئله مورد غفلت قرار گرفته یا مسئله دیگری است؟
بله ببینید، این موضوع در واقع خب چون ما دولت قبل و دولت شهید آیت الله رئیسی بود و خیلی از مصوباتی که در
نه خب مصوبه بوده دیگه، وقتی بله چیزی تصویب میشه دیگه به این دولت اون دولت کاری نداره که. آقای دکتر کشوری عزیز
اجازه بدید من
لازم الاجرا میشه دیگه، بفهمید.
نه اجازه بدید من کلامم منعقد بده.
بله بفهمید،
همون چیزی باشه که منظور
داشتید. درست میفهمید، بفهمید.
بله این چون از اون زمان بود و خیلی از مصوبات این چنینی همزمان در واقع تو دستور کار هم مجلس و هم دولت قرار گرفت. ببینید این موضوع هم همینطور، یعنی این موضوع هم مورد اجرا باید قرار گیره که به نظر یعنی من اون آماری که حداقل از چند تا فدراسیون دارم این هستش که هیچ تزریق مالی از در واقع محل تبصره 13 به اینها اختصاص داده نشد. خیلی از فدراسیون ها در واقع یه جوری کجدار مریض دارن کاراشون رو انجام میدن و بدون اینکه از محل این تبصره بخوان هزینه ای رو در یعنی کمک هزینه ای رو دریافت بکنن. من اینی که عرض کردم مقدمه به خاطر اینکه بدونیم که برخی از این مصوبات بعد از تغییر دولت متاسفانه مقفول موند، یعنی کنار گذاشته شد که این خلاف قانون، یعنی اون چیزی که ما میگیم اون قانون اصل مصوبه نمیشه و در این حال مصوباتی که از دولت قبل به دولت بعد انتقال میشه اگر قانون باشه باید اجرا بشه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه که مال دوره قبل باشه یا مال این دوره باشه.
چون بعضی از فدراسیون ها پیگیری میکنن میونه کلامتون آقای دکتر کشوری به وزارت ورزش میگن آقا این چی شد، وزارت ورزش میگه آقا خودتون برید با مجلس تعامل کنید پول بگیرید، در حالی که اصلا اینگونه نمیتونه باشه طبیعتا. اگر مجلس مصوبه‌ای داره بودجه تزریق میشه بعد بیاد به حساب وزارت ورزش، وزارت ورزش بیاد تقسیم کنه بر اساس اون اولویتاش در فدراسیون ها، یعنی اینم یه راهکار درستی نیست.
بله این که بخواد بگید که برید مجلس ببینید، نه موضوع این که میگم برید مجلس بحث اینه. ببینید اتفاقی که افتاده راجع به دریافت این مسائل و همون مواردی که عرض کردم مقبول بود، تبصره هایی که از دور قبل اینها مورد مطالبه نمایندگان بوده، حالا مطالبه نمایندگان همون مطالبه ای هستش که هم فدراسیون ها دنبالش هستن، همین که خود مردم. ببینید همین ورزشکارا به گوش ما میرسونن میگن آقا ما یه مسابقات ورزشی در جریان داریم، فدراسیون هیچ کاری نمیتونه بکنه، مجبوریم نرین. ببین خب یه همون والدین به یه امیدی اون جوانان فرستادن این ورزش رو در واقع ادامه بدن، برسن به یه سن قهرمانی و در واقع مدال آوری افتخار آفرینی، با همه امید و آرزو یه دفعه یه مثلا یه چه می‌دونم یه مسابقاتی در بلاروس اتفاق میفته میگن نه آقا نمی‌تونیم بریم، چرا؟ چون نداریم هزینه کنیم. این خیلی خیلی یعنی این به گوش ما میرسه که ما میایم تصدیق می‌کنیم. اتفاقی که در مجلس افتاده و ان شاءالله باید هم هیئت رئیسه هم نمایندگان محترم بهش توجه کنن، ببینید چند تا طرح یک فوریتی و دو فوریتی در این زمینه آماده شده، هم در کنارش تذکرات و سوالاتی که نمایندگان دارن در حالا هم از دولت، هم از رئیس جمهور، هم از کسانی که متولی این اجرایی این امر هستند که باید این موضوع اجرا میشده. این طرح‌ها و این پیشنهادات، این تذکرات در خود مجموعه هیئت رئیس پیشنهاد به صورت پیشنهاد وجود داره، اما الان به دلیل وجود قانون بحث تصویب در واقع لایحه بودجه، یک مقدار این طرح‌ها یعنی حالا یه موکول شده به حالا چند روز آینده.
چون در صورت باید ورزش رو دریابن دیگه دوستان دیگه، چون میگم چهار ما مونده پایین سال روی این مسئله حساب کرده بودن خیلی از فدراسیون ها و حالا طبیعتا انشالله اگه فراکسیون دیگه تشکیل جلسه بده، یکی از مباحثی که میتونه پیگیری کنه همین باید بشه.
بر این فشار اگه بگذرونیم، ما این ماجرا رو میتونیم اتفاقا با کمک فراکسیون ورزش میتونیم ورود بدیم به در واقع صحن و مطالبه، واقعا مطالبه مردمی این چیزی که شما
فرمودید
بیاد انشالله تصویب بشه و نتیجه بگیریم.
ممنونم آقای دکتر کشوری.
متشکرم آقای کشوری، محبت کردید، موفق
باشید.
خیلی محبت کردید آقای دکتر کشوری، نماینده محترم مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی. آرزوی توفیق دارم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر، خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم که ما در روزهایی که به صورت 90 دقیقه‌ای خدمتتون هستیم در برنامه همیشه ورزش، معمولا یک موضوع روز رو هم داریم راجع به صحبت میکنیم و امروز رو و این لحظه رو اختصاص دادیم به رشته بسکتبال. حالا البته ارتباطی رو قرار بود که طبق پیشبینی و هماهنگی که از قبل صورت گرفته بود انجام بشه. دوستان اشاره میکنن که حالا میتونیم چند دقیقه دیگه راجع به صحبت کنیم، پس بگذاریم فقط موضوع رو بدونید که ما میخوام راجع به بسکتبال ان شاء الله در بخش موضوع روز صحبت کنیم. خب عرض کردم که موضوع روز امروز رو اختصاص دادیم، بهتر بگم امشب رو اختصاص دادیم به بسکتبال. حالا دلیل پرداخت ما به بسکتبال چی هست؟ خیلی از دوستان عزیز شنونده شاید در جریان باشن که به زودی باید تیم ملی بسکتبال کشورمون در رقابت‌های در واقع پنجره‌های تعریف شده کاپ آسیا، مسابقه که مرحله نهاییش در عربستان برگزار خواهد شد، شرکت کنه، رقابت‌های خودش رو آغاز کنه. حالا اگه من می‌خوام مختصر خدمتتون عرض کنم، جمعه پیش رو ما در اولین بازی خودمون در پنجره اول کاپ آسیا، انتخابی کاپ آسیا، باید به مصاف تیم قزاقستان بریم، در تهران پذیرای قزاق‌ها خواهیم بود و چند روز بعدش یعنی پنجم هم که میشه دوشنبه اگر اشتباه نکنم باید بریم به زمین قطری‌ها مقابل تیم بسکتبال قطر قرار بگیریم. خیلی از شما دوستان عزیزی که حرفه‌ای مسئله ورزش رو پیگیری میکنید در جریان هستید که چند وقتی است که آقای سوتیریس مانولوپولوس، سرمربی یونانی، هدایت تیم ملی بسکتبال مردان کشورمون رو بر عهده گرفته و حالا در کنار خودش از دستیاران ایرانی استفاده میکنه. آقای کوهیان از مربیان قدیمی و با سابقه بسکتبال کشورمون، آقای کسایی پور یکی دیگه از مربیان با سابقه بسکتبال در کنار ایشون هستن و خب سرپرستی هم که بر سر این تیم هست یک فرد فنی است، آقای شاهعلی، که به حال یک مجموعه رو تشکیل دادن. منتها اون چیزی که ما رو مجاب کرد که امروز در راجع به بسکتبال صحبت کنیم، احساس ما این هستش که مدار بسکتبال ما از اون شرایط و حال روز سالهای نچندارون دور خودش فاصله گرفته. در بازی آسیا هانگجو هم دیدیم که تیم کشورمون در مرحله یک چهارم نهایی وداعی زود هنگامی با رقابت‌ها داشت، تیمی که سابقه قهرمانی سه دوره آسیا رو داشت و به هر حال موفقیت و فینالیست شدن در رقابت‌های قهرمانی ببخشید بازی‌های آسیایی، عملاً چند سالی است که از اون شرایط و حال روز خوشش فاصله گرفته. حالا علت این که باز به این مسئله داریم می‌پردازیم گذشته از این ماجرا اینه که تدارکات ظاهراً مناسبی رو دوستان ندیدن به هر دلیل برای رسیدن به این مسابقه. امروز هم قرار بود یه بازی تدارکاتی داخلی بچه ما برگزار کنن، عملا این بازی هم منتفی شد و حالا ما با همون یک بازی تدارکاتی که با یک تیم داخلی داشتیم باید بریم و در پنجره اول کاپ آسیا مقابل تیمایی که عرض کردم قرار بگیریم. مقدمه من طولانی شد، چرا؟ برای اینکه ارتباط ما برقرار بشه با جناب آقای قاسم کیانی، سخنگوی محترم فدراسیون بسکتبال، که کاملا معرف حضور علاقمندان رشته بسکتبال هستن، که البته به نوعی از همکاران قدیمی رسانه ما هم محسوب میشن، که به شخصه با قلم شیوایشون در مجله قدیمی دنیای ورزش که یادش هم بخیر که دیگه الان نیست و دیگه ادامه حیات نداد هم من خودم از خوانندگان مطالب ایشون هم بودم. آقای کیانی عزیز درود بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض ارادت خدمت شما، همکار محترمم، هم واقعا لطف دارین شما، همونطور که فرمودین خیلی حیف شد که دنیای ورزش به حال دیگه در نمیاد، این واقعا درد دل ما هم بود. بله. خیلی ممنون که به بسکتبال میپردازیم و این که در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ما خدمت استاد ولیزاده هم هستیم. استاد بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای ولیزاده.
متشکرم آقای کیانی، درود بر شما، شب شما بخیر. خیلی متشکرم آقای کیانی. ما 2 آذر با قزاقستان در تهران و 5 آذر با قطر در دوحه باید دو دیدار بکنیم در پنجره انتخابی کاپ آسیای 2025. دو تا حریف قدر هم هستن. حال و روز تیم ملی بسکتبال ما چگونه است در حال حاضر تا برسیم حالا به این بازی‌های تدارکاتی؟
حتما. خیلی ممنونم به که شما اشاره کردین این دو تیم قدر هستن. به خاطر که بعضیا واقعا فکر میکنن که این دو تا تیم مثلا همون دو تا تیم گذشته هستن، هیچ کاری نکردن و در همون حد موندن. واقعا تیمای قدرتمندی هستن. امروز نه تنها این دوتا، همه دارن کار میکنن، هرچند که من معتقدم بسکتبال ما حتما از این دو کشور بهتره و انشالله در هر دوتا بازی من اعتماد دارم که ما برنده هستیم، ولی این که بخوایم حریفی رو دست کم بگیریم واقعا درست نیست و ممنونم از این اشاره واقعا به جایی که شما داشتیم که اینا هم به هر حال تیمای خیلی خوبی هستن. شرایط تیم ملی بسیار خوب است. از 15 هم که تمرینش شروع شده مداوم ادامه داره، 5 جلسه تمرین، 1 جلسه استراحت هست و آقای مانولوپولوس که میدونین جدیدن یعنی مربی یونانی هست که امسال مربیگری تیم رو بر عهده گرفته، بسیار پر انرژی هست. از همه مهمتر میدونین که تیم تعداد زیادی از بازیکن‌ها جوان شدن، به شدت به اینها اعتماد و اعتقاد داره، در تمریناتش خیلی سخت گیر هست، شناخت بسیار خوبی از قزاقستان و قطر داشت تو جلسه اول این مرحله که من بودم و گفت ما یه بسکتبال فوق‌العاده فیزیکی نیاز داریم، باید کار بکنیم. خیلی خوب کار میکنن، بچه‌ها بسیار پر انرژی، همدل و خوب دارن کار میکنن. تأکید ایشون از همه بیشتر روی دفاع هست که من فکر میکنم فوق‌العاده فاکتور مهمی هست که ما از پایه باید روی این قضیه به قول معروف توجه داشته باشیم. حتما شما میدونید من مربی تیم ملی نوجوانانی بودم که تو آسیا سوم شدیم.
بله.
در سال 2009 و بعد از اون اصلا این اتفاق نیفتاده، یعنی بیشتر از یک دست. من فقط چون ایشون به این مسئله اشاره کرد میخوام خدمتتون بگم که در اون زمان من به اون بچهای 14-15 سال کار میکردم واقعا تمام فکر و ذکر بنده هم دفاع بود، چون ما آسیا اگر از قاره‌های دیگه عقب هست به سبب اینکه بیشتر تیم‌ها روی حمله تمرکز دارن در آسیا و در دفاع کمتر، هرچند که الان واقعا شرایط فرق کرده، همه تیم‌ها مثلا ژاپن رو نگاه بکنین دیگه ژاپن گذشته نیست و ایشون به این قضیه خیلی تاکید داره، دفاع خیلی خوب، صحبت کردن بازیکن‌ها در زمین برای هماهنگی با هم دیگه و تعداد بیشتری پاس، یعنی ایشون معتقده به جای اینکه بازیکن خیلی بدوه توپ بدوه تا حریف به جاش در دفاع بدوه و خسته بشه.
خب آقای کیانی عزیز، خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه سرمربی جدیدن آمده و با توجه به اینکه شما گفتید تیم جوان شده، من فکر میکنم که این هماهنگی بین تفکرات سرمربی جدید و بازیکنایی که جوانن و خیلیاشون با تجربه نیستن توی مسابقات بیشتر به دست میاد.
همینطوره.
چرا ما نتونستیم چند تا بازی تدارکاتی خوب بذاریم که حداقل به خاطر این سرمربی که بتونه بازیکناشو بشناسه، توی به هر حال مسابقه هست که نقاط ضعف و قوت تیم شناخته میشه، توانایی های بازیکنا شناخته میشه. ما یه مسابقه تدارکاتی با تیم محگول البرز برگزار کردیم، بله. یکی هم قرار بود با کاله مازندران برگزار کنیم که لغو شد. این به نظر من نکته منفی است در آغاز کار سرمربی جدید یونانی. حالا شما توضیحی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. ما به هر حال اگر که میتونستیم مسابقات تدارکاتی با تیم‌های خارجی داشته باشیم که 100% بهتر بود. حالا بنا به محدودیت‌های این اتفاق نیفتاد. تیم‌های داخلی خودمون هم می‌دونیم که چند تایشون واقعاً خوبن.
بله.
مثلا منتها این که من امروز چون دیدم که تو خبرها هم بعضن اومد که دیدار تیم ملی با کاله لغو شد و این به این شکل نبود که لغو بشه، کاله اعلام کرد نتونست حضور پیدا کنه. ببینید توی تیم ملی چند تا بازی با تیم‌های مختلف مد نظر قرار گرفته، مثلا با هرمزگان هم قرار بود بازی بکنیم ولی اون تیم هم نتونست بیاد، حالا محدودیت‌هایی داشت اعلام کرد نمیتونه بیاد. ما در روزهای آینده هم برنامه داریم که با تیم‌های بسیار خوب لیگ برتر حتی امکان بازی بکنیم، ولی اسم نمیتونیم ببریم چون ممکنه فردا هم مشکل پیش بیاد. در حال میدونید اونها هم تیم‌های لیگ برتری هستن، نمیدونم، من شاید بالاخره طرف مربیانشون حق دارن، کادر فنیشون فکر کنن اگه بازیکن من آسیب دید لیگ رو چجوری ادامه بدم، ولی کم که توی برنامه هست چند تا تیم دیگه تو همین هفته، یکی دو تا تیم حداقل هستن، منتها من اسم نمیبرم که اگر لغو شد این به قول معروف سوء تفاهم پیش نیاد که اینا میخواستن بیان حالا به هر دلیلی نیومدن. ولی همونطور که شما میفرمایین مسابقه حتما لازم هست برای تیم ملی، تمام تلاش هم این هست که این اتفاق بیفته، منتها خود آقای مانوپولوس در حدی که ممکن هست در تمرینات تونسته، چون تقریبا بچه ها 3 تا تیم میشن تمرین میکنن، تونسته هماهنگی رو واقعا در دفاع.
الان چند بازیکن ما در واقع جوان شدن؟ یعنی چقدر چند درصد اینجوری بپرسن بهتره؟ چند درصد تغییر کرده تیم؟
بخوایم درصدی بگیم بالغ بر 40%، حدود 50%شون جوانتر هستن.
واقعا هم این تغییر نسل نیاز بود دیگه آقای
دقیقاً حق با شماست. ببینید یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد ما با اون نسل هم شاید همین نتایج رو می‌گرفتیم.
فقط ما چون زمانمون رو به پایان هست، بهنام یخچالی میرسه یا دیگه مسئولیتش
خیلی نتیست. بعیده بهنام به شدت، میدونی که اونجا وقتی که مصدوم شد بهش گفتن 2 هفته استراحت کن، به شدت داره کار میکنه با پزشکش ولی خیلی بعیده که برسه. منطقه آقای امینی حتما میرسه، آقای امینی که دیشب یه بازی خیلی خوبی هم کرد،
بله
برای فردا نهایتا من فکر میکنم پس فردا تو تمرینات باشیم.
آرزوی موفقیت میکنی برای تیم ملیمون، انشالله که بتونن این دوتا بازی رو حالا ببرن و شرایط بهتری بشه برای بازی های تدارکاتی تو پنجره های بعدی انشالله.
خیلی خوب میشه، خیلی ممنون
انشالله. به شخصه خیلی خوشحال شدم آقای کیانی بعد از مدت ها خدمت شما بودم.
زنده باشی، خیلی ممنون از وقتی که برای بسکتبال
موفق باشید. آرزوی توفیق داریم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خب استاد ولی‌زاده عزیز،
بله متشکریم از دوستان عزیز شنونده، دیگه فرصتی نداریم حالا بخوایم جمع‌بندی امروز بکنیم راجع به بحثایی که شد، اما انشالله فردا هم خدمتون هستیم و باز راجع به موضوع اصلی برنامه با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. متشکرم، شب خوش، خدا نگهدار.
درود بر شما آقای ولی‌زاده، بی‌نهایت سپاسگزار از محبت سروران نازنین شنونده. تا فردا شب، یا علی و خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
در محضر ولایت،
نیت ها رو خدایی کنی. اصل قضیه اینه. اگر نیت ما در این گفتن، در این مدح و ثناگستری نیت خدایی بود، به قصد روشن کردن دلها، جلا دادن ذهنها، انسان این رو بیان کرد و گفت، اون وقت این می شود یکی از جنود الله، ولله جنود السماوات والارض. یکی از جنود الهی همین کسی است که با زبان خود، با بیان خود، با طبع خود، با ذوق خود این حقایق را گسترش می دهد، میشه سرباز خدا.
هدف از مدیریت مصرف برق، کاهش میزان مصرف و کاستن از رفاه جامعه نیست، بلکه کاربرد منطقی انرژی الکتریکی و استفاده صحیح اونه که نتیجه اون حفظ و حتی افزایش تولید و رفاه جامعه خواهد بود. هممون کلمه صرفه‌جویی رو شنیدیم، اما هم